اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 22 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. انفجار در کابل دیروز یکشنبه 21 ماه اسد 1 کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس حکومت طالبان در کابل، به رادیو آزادی تایید کرد که انفجار ماین در یک موتور مسافربری نوع مرسدس در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل رخ داد. آقای زدران گفت نیروهای امنیتی آنها به محل حادثه رسیده و تحقیقات را آغاز کردند. از سوی دیگر مردم با نشر عکس ها و ویدیوهای از محل حادثه در شبکه های اجتماعی مدعی شدند که این انفجار جان افراد زیادی را گرفته است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته، اما گروه دولت اسلامی معروف به داعش در گذشته مسئولیت این گونه حملات به ویژه در دشت برچی که بیشتر مردم هزاره در آنجا زندگی می کنند را بر عهده گرفته است. پس از نگرانی‌های گسترده درباره موجودیت گروه‌های تروریستی از جمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان، حکومت طالبان یک بار دیگر حضور این گروه‌ها و هر گونه فعالیتشان را رد کرد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، 20 ماه اسد در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز ادعا کرده است که حکومت آنان همه مخفیگاه‌های تروریستان را از بین برده و تروریستان را کشته و یا هم بازداشت کردند که به گفته او پرونده‌هایشان در محاکمشان تحت بررسی است. قانه در این گفتگو بدون نام بردن از کشور و سازمان خاص مدعی شد که درباره امنیت افغانستان میان سازمان‌های بین المللی اختلاف نظر وجود دارد و برخی از سازمان‌ها می‌خواهند برای حفظ منافع خود داعش یا گروه‌های دیگر را تبلیغ کنند. به ادعای او، حکومت طالبان امنیت را به گونه تأمین کرده که قبل از این سابقه نداشته است، اما خانواده‌های برخی از قربانیان رویدادهای امنیتی ادعا می‌کنند که امنیت در افغانستان تأمین نیست و آنان همیشه در حراس زندگی می‌کنند. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 1,780,000 افغان از ایران، پاکستان و برخی از کشورهای دیگر طی یک سال گذشته بازگشتند. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، این ارقام را مولوی محمود الحق احدی، رئیس پلان و پالیسی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این گروه، دیروز یکشنبه 21 ماه اسد در نشست در کابل ارائه کرد. پاکستان روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را در ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد. ایران نیز در این اواخر اخراج شهروندان افغانستان را تشدید کرده و گزارش‌های متعدد از بدرفتاری و آزار و اذیت افغان‌ها در آن کشور منتشر شده است. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید تلاش میکنند تا 3 شهروند زندانی ایالات متحده از بند طالبان در افغانستان رها شوند و به خانواده های خود بازگردند. آقای وست در شبکه ایکس یا توییتر سابق دیروز یکشنبه 21 ماه اسد نوشت که با تلاش ها ادامه میدهند تا رایان کوربت، محمود شاه حبیبی و جورج گلزمن را به خانه و خانواده هایشان برگردانند. قبل از این راجر کارستنز، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور گروگان‌ها، در پست در شبکه ایکس گفته بود که با تلاش خود ادامه خواهند داد تا این شهروندان ایالات متحده با عزیزانشان دوباره بپیوندند. آقای کارستنز نوشته است که 2 سال قبل رایان کوربت و محمود شاه حبیبی در افغانستان بازداشت شدند. وی افزوده است که کوربت، حبیبی و گلزمن برای مدت طولانی در بازداشت بودند و خانواده‌های آنان درد غیر قابل تصور را متحمل شدند. محمود شاه حبیبی، امریکایی افغان الاصل و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی حکومت مخلوع افغانستان، در ماه اسد سال 1401 از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. خانواده او گفته است که آقای حبیبی بدون کدام جرم دستگیر و زندانی شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که ملا امامان مساجد علاوه بر امامت نماز در آموزش علوم قرآنی برای نمازگزاران نیز مسئولیت دارند. این وزارت به روز شنبه 10 آگست در اعلامیه همچنین گفته است که در هماهنگی با ملا امامان مساجد و وکلای گذر باید برای زدودن منکرات در جامعه مبارزه شود. این در حالی است که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اخیراً در فرمان از همه وزارت‌ها خواسته است تا کسانی را که بدون عذر شرعی نماز جماعت را پیهم ترک می کنند تعزیراً مجازات کنند. در این فرمان از همه کارمندان و مسئولان دولتی خواسته شده تا نمازهای پنجگانه را با جماعت ادا کنند. 6 افغان از یک زندان در شهر کراچی پاکستان آزاد شدند. جنرال قنسولگری افغانستان در کراچی که تحت کنترل طالبان قرار دارد 10 آگست در خبرنامه گفت این افغانها در توقیف پلیس پاکستان در منطقه سولجر بازار زندانی بودند. اخیراً پاکستان بار دیگر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور شدت بخشیده است. کراچی یکی از شهرهایی است که صدها افغان برای ماها در آن زندانی بودند. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون بیش از 600,000 افغان را از خاک خود اخراج کرده که این امر باعث تشدید بحران بشری در افغانستان شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران عباس عراقچی را به عنوان وزیر خارجه این کشور پیشنهاد کرد. عراقچی از سال 2013 تا سال 2021 رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان بود. وی در گذشته نیز به حیث معاون وزارت خارجه ایران و سفیر این کشور در ترکیه و ژاپن ایفای وظیفه کرده بود. پزشکیان فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی دیروز یکشنبه 21 ماه اسد ارائه کرد. یگانه وزیر پیشنهادی زن در این فهرست فرزانه صادق است که برای وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شنبه 20 ماه اسد اعلام کرد که برخی از اسناد داخلیش هک شده است. این کمپاین بدون ارائه شواهد مشخص گفته است که بازیگران ایرانی در دزدی و توزیع این اسناد حساس دخیل بودند. این ادعا یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت مایکروسافت گزارش را درباره تلاش ایجنت‌های خارجی برای مداخله در کمپاین انتخابات ایالات متحده آمریکا در سال 2024 منتشر کرد. خبرگزاری رویترز به روز جمعه به نقل از کارشناسان مایکروسافت گزارش داده بود که هکرهای مرتبط با حکومت ایران در ماه جون تلاش کردند به حساب یک مقام ارشد در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نفوذ کنند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که حکومت این کشور هیچ هدف انگیزه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ندارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر امسال برگزار می شود. ترکیه پس از گذشت بیش از یک هفته محدودیت‌های اعمال شده بر شبکه اجتماعی اینستاگرام را لغو کرد. انقره می گوید میتا شرکتی که اینستاگرام را ادغام می کند قوانین انقره را برای حذف محتوا پذیرفته است. عبدالقادر اورال اوغلو وزیر ترانسپورت و زیربناهای ترکیه 21 ماه اسد در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق خود خبر داد که میتا حصول حکومت ترکیه برای حذف محتوای را که ترکیه توهین‌آمیز می‌داند پذیرفته است، اما شرکت میتا تاکنون این موضوع را تایید نکرده است. مقامات اوکراینی میگویند نیروهای این کشور یک سکوی استخراج گاز روسیه را در بحیره سیاه هدف قرار دادهاند. دیمیترو پلتنچوک سخنگوی نیروی بحری اوکراین شنبه 10 ماه آگست گفت نیروهای استخبارات بحری و نظامی اوکراین بر یک سکوی سابق استخراج گاز که توسط نیروهای روسی در بحیره سیاه استفاده میشد حمله کرده و به آن آسیب رساندند. با گفته دیمیترو پلتنچوک نیروهای روسی از این سکوی گاز برای وارد کردن اشتباه در جی پی اس استفاده می کردن تا تردد کشتی های ملکی را با خطر مواجه سازند. این اطلاعات را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد و مسکو تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است. بر اساس یک نظرسنجی تازه، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالت آمریکا از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه پیشی میگیرد. نظرسنجی رای دهندگان احتمالی که توسط روزنامه نیویورک تایمز و سینا کالج صورت گرفته، نتایج آن به روز شنبه 10 ماه آگوست منتشر شد. نشان می‌دهد که در ایالت‌های میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسن، 3 ایالت پرجمعیت که کلید پیروزی هر یک از احزاب در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می شود، هریس یا با ترامپ مساوی است و یا از او پیشی گرفته است. نظرسنجی های رای دهندگان در این ایالت ها برای حدود یک سال نشان می دهد که ترامپ نزدیک و یا اندک پیشتاز بوده است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا 5 ماه نوامبر سال جاری دایر می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می‌دهیم. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز شنبه 10 آگوست برای نخستین بار از آن کرد که نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه برای اعاده عدالت پس از تهاجم روسیه در سال 2022 می جنگند. در این حال روسیه نیز اعلام کرده است که برای مهار این تهاجم عملیات ضد تروریستی را آغاز کرده است. توجه کنید به برگردان گزارش صدای آمریکا در این مورد از عبدالواجد عادل.
ولادیمیر زلنسکی روز شنبه حمله نیروهای کشورش بر منطقه کورسک روسیه را تایید کرد و از سربازان اوکراین اظهار امتنان کرد. نیروهای اوکراینی صبح روز سه شنبه به منطقه کورسک روسیه هجوم بردند که تا اکنون بزرگترین و موفق‌ترین حمله کیف در درگیری‌های 2.5 سال گذشته خوانده شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای این کشور چندین کیلومتر در خاک روسیه پیشروی کردند، هرچند هیچ یک از طرفین جزئیات دقیقی در مورد ارائه نکردند. زلنسکی در سخنرانی شبانه خود گفت که در مورد عملیات با الکساندر سیرسکی، قمندان ارشد اوکراینی، صحبت کرده است.
امروز سیرسکی، قمندان عمومی، چندین بار از وضعیت خط مقدم و اقدامات ما برای بیرون راندن جنگ به قلمرو متجاوز گزارش داده است. من از تک واحدهای نیروهای دفاعی خود که نام را انجام میدن تشکر میکنم. اوکراین ثابت میکند که واقعا میداند چگونه عدالت را بازگرداند و دقیقا نوع فشار مورد نیاز را که فشار بر متجاوز است تضمین میکند.
با گفته خدمات اضطراری حکومت اوکراین، نیروهای روسیه شب یک شنبه به منطقه کیف حمله کردند که در آن 2 کشته و 3 زخمی شدند. اطلاعات میزایل در ساحه مسکونی در منطقه برواری در حومه کیف سقوط کرد. در جریان عملیات جستجو و نجات، جسد یک مرد 35 ساله و پسر 4 سالش در مخروبه ها پیدا شد. در همین حال روسیه روز شنبه اعلام کرد که ده ها هزار نفر را از منطقه سرحدی خود تخلیه کرده و یک عملیات ضد تروریستی را برای مهار تهاجم بزرگ اوکراینی ها آغاز کرده است. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از یک مقام وزارت حالات اضطراری منطقه نگاشته که گفته است بیش از 76 هزار نفر به طور موقت به مکانهای امن منتقل شدند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا،
5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری امریکا، این سوال در اذهان تداعی می شود که آیا رای دهندگان جوان در این دور ریاست جمهوری هریس یا ترامپ را به قصر سفید خواهند فرستاد یا نه. سازمان دهندگان هر دو ستاد انتخاباتی شاهد موجی از شور و شف و حمایت رای دهندگان و ویژه در میان رای دهندگان جوان بودند. اما تاریخ انتخابات امریکا شاهد این مطلب است که جمعیت جوانتر مشارکت پایین‌تری در انتخابات داشتند. گزارش تیتا ترینا را از لیلی محبیب عظیمی می‌شنوید.
بخش فزاینده از رای دهندگان ایالات متحده جوانانی اند که می توانند نقش اساسی در انتخابات سرتاسری نوامبر امسال ایفا کنند و شاید حتی این رای دهندگان به انتخاب نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ ایالات متحده کمک کنند، اما اگر در انتخابات شرکت کنند. رودی گرت، عضو نهاد اتحاد برای اقدام جوانان:
دلایلی که چرا جوانان در مورد حضور در این چرخه انتخاباتی کم مشکوک تر هستند مستقیماً به ناامیدی آنها از نحوه عملکرد دولت فعلی ما بستگی دارد. جوانان ناامیدی زیادی را تجربه می کنند، زیرا شاهد تغییرات سریع در جامعهشان طوری که انتظار دارند نیستند.
اما از زمانی که کاملا هریس معاون رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری نامزد دموکرات ها شد، از نقطه نظر هیجان شاهد یک تغییر قابل توجه بوده ایم. نیک احمد، عضو نهاد اولویت های ایالات متحده امریکا، می گوید
تعداد رای دهندگان جوان به ویژه بسیار زیاد بود، به خصوص به دلیل اشتیاقشان. ما شاهد افزایش 5% رای دهندگان جوانی که قصد رای دادن را دارند در یک شب بودیم.
سلست گلوز، 19 ساله، یک تن از کسانی است که از این تغییر احساس انرژی می کند.
من واقعا از ابتدا حتی برای رای دادن برنامه ریزی نمی کردم، اما اکنون که رئیس جمهور جو بایدن کنار رفته، هریس نامزد شده است، برای قدم گذاشتن در دنیای جدیدی که در آن می توانیم یک زن را با عنوان رئیس جمهور داشته باشیم، هیجان زده ترم. من در واقع در حال حاضر در مورد سیاست هیجان زده هستم.
این هیجان به افزایش ثبت نام رای دهندگان جدید تبدیل شده است. وبسایت vote.org گزارش داده است که بیش از 100,000 تن در 7 روز پس از اعلام کنارگیری جو بایدن برای رای دادن ثبت نام کردند و این آمار شامل رای دهندگان 18 تا 34 ساله است. 85% از آن افراد جدیداً ثبت نام شده اند. اما رقابت ریاست جمهوری همچنان نزدیک است و شمار رای دهندگان جوان به ویژه مردان جوان به میزان مساوی وجود دارد که از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری، حمایت می کنند. نیک احمد، عضو اولویت های ایالات متحده، ابراز می دارد
بسیاری از آنها متوجه نمی شوند که اقتصاد ایالات متحده در کل برای آنها مفید می باشد. بنابراین وقتی دموکرات ها درباره رشد شغلی بی سابقه تعداد زیادی از مشاغل که رئیس جمهور بایدن ایجاد کرده صحبت می کنند، خودشان را در آن چارچوب نمی بینند. راه نزدیک شدن به همسن و سال های من این است که با گروه همسن من صحبت کنید. نمی توانید همان مسئله مالیات کم را ادامه دهید. ما مالیات را کاهش دادیم، سلاح‌ها، ایمان. کافی نیست. ما به چیزهای دیگری نیاز داریم. ما در کل پالیسی امریکا در اولویت را نیاز داریم. جنگ‌های جدید را نمی‌خواهیم. نباید پول ما به خارج فرستاده شود، بلکه باید در کشور ما حفظ شود.
اینکه آیا این مسیر به صندوق‌های رای کشیده خواهد شد یا خیر باید دید، اما واضح است که رای دهندگان جوان در ماه نوامبر نباید از نظر دور بمانند.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل، هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
محمود الحق احدی رئیس پلان و پالیسی وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان روز یکشنبه 11 آگوست در برنامه حسابدهی حکومت طالبان در کابل به خبرنگاران گفت که در یک سال گذشته وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان با سایر نهادها توانستند 5766 مهاجر افغان را از زندانهای پاکستان و ترکیه آزاد و به افغانستان برگردانند. محمد احمدی در این مورد مصاحبه دارد با احمد غنی خسروی که اینک تقدیم می شود.
ملل متحد پیشتر گزارش داده بود که حدود 8 میلیون افغان از کشورهای منطقه و مختلف در 5 سال گذشته به افغانستان برگشتند، یعنی از افغانستان به کشورهای دیگر پناهنده شدند. حالا طالبان اعلام کرده که تقریبا 1,800,000 نفر عودت کننده دارند. تا چه حد این ارقام طالبان به نظر شما واقعی است؟ و دیگری که آیا افغانستان ظرفیت جذب این همه مهاجر در شرایط بحران بشری دارد؟
با تشکر از شما، من میخوایم این یادآوری بکنم که در افغانستان همواره حاکمیت ها برگشت مهاجرین به افغانستان با وجود شرایط نامساعدی که در افغانستان در انتظار آنها بوده برای خود یک موفقیت حساب کردن و همواره سعی کردن که افغان ها به هر شکلی از اشکال کشورها متقاعد بیوسازن که افغان ها رو بر بگردانن به افغانستان. و ما یه چیزی که بارها از مسئولین حاکمیت های مختلف در افغانستان شنیدیم، در حالی که این هرگز باعث تقویت مشروعیت سیاسی نظام های ما نمیشه. وقتی افغان ها در بیرون از افغانستان زندگی میکنن، خب طبعا اینا مردمانی هستن که سالها در اینجا زندگی کردن و بالاخره مشغول کسب و کار هستن و طبعا کار کردن اونها به بیرون از کشور میتونه به اقتصاد افغانستان هم مهمت واقع بشه. اما وقتی ما در افغانستان بیش از 75% مردم ما در زیر خط فقر به سر میبرن و باز اگر ما بیایم ادعا بکنیم که 1,000,000 یا 1,000,000 خورده دیگه هم برگشتن، یعنی به این معنی است که باز ما بر تعداد فقرا افزودیم، چرا که نه برای از اونا تهیه مسکن در نظر گرفتیم، نه اونا را معیشت، نه برای از اونا شغل در نظر گرفتیم و اینا مردمی هستند که بی سرنوشت برمیگردن و بی سرنوشت باقی میمونن و طبیعیه که از یک طرف فقر در افغانستان افزایش پیدا میکنه میزان از او، از جانب هم ما شاهد افزایش جرم و جنایات در افغانستان خواهیم.
بله، به هر صورت. در کنار، یعنی شامل این تعداد مهاجری که برگشتن، 4000 زندانی افغانی است که با توافق با طالبان برای تهیه حکمش در افغانستان برگشتن، 16000 در مجموع زندانی در کشورهای عربی و همسایه زندگی میکنن. حالا برگردیم، آیا در داخل افغانستان در حاکمیت طالبان زمینه و ظرفیت پذیرش این همه زندانی وجود داره؟
خب اولا که باید در نظر داشته باشیم که مسئله تبادله زندانی ها میان کشورها یک روند بسیار پیچیده هست که طبق فیصل نامه ها و تعهدات بین المللی با یک رویه و عرف دیپلماتیکی انجام میشه که خب باید ما در او مراحل مختلفی در نظر بگیریم. از یک طرف به طور مثال باید توافق دو جانبه میان کشورها وجود داشته باشه و رعایت موادات کنونسیون های بین المللی از جمله کنونسیون ژنو، کنونسیون مثلا مبارزه با تروریسم، کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و از جانب مثلا باید رعایت حقوق بشری برای زندانیا در نظر گرفته شده باشه. عرف دیپلماتیک است، نقش سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی با عنوان نهادهای میانجی و تسهیل کننده و در کنار از ملاحظات سیاسی و امنیتی و همچنین مسئولیت قضایی. حالا من فکر نمی کنم که این مراحل در تبادله زندانی ها در افغانستان در نظر گرفته شده باشه و بارها و بارها کشورهای همسایه زندانی های افغانستان رو دادن. ضمن از اینکه افغانستان این ظرفیت رو نداره که چون این زندانی های بیای در داخل زندان ها جابجا بکنه، در کنار از اون ما در طی 40 سال گذشته حداقل 10 بار شاهد تغییر نظام ها بودیم. با ولی تاسف هر بار اولین کاری که در افغانستان انجام شده دروازه زندان ها باد شده، افراد جانی قاتل غیر و غیره از زندان ها.
آقای خسرو، اگر کوتاه بفرمایید که ایران بر چه اساس و اعتمادی در مذاکره تبادله اسرا با حکومت طالبان پذیرفتن که این همه مهاجر به افغانستان برگردن، یعنی در قبالش از طالبان چه چیزی را دریافت کردند؟
خب من باورم این است که تبادله زندانی ها میان ایران و افغانستان نه بر اساس او روال قانونی بین المللی انجام شده که من پیشتر یادآوری کردم شرایط از او، و از او جانب جایی که ایران خودت با مشکلات عدیده اقتصادی گرفتار هست، حداقل میخواد این بار را از روی شانه های خود ثبوت بکنه و گویا این زندانی ها بسپاره مسترد بکنه به افغانستان تا بقیه مدت زندان خود در داخل افغانستان سپری کنه، در حالی که قطعا از نظر من چون چیزی نیست. من باور دارم که به محض از اینکه از مرد به این طرف به داخل افغانستان میشن، به جای از اینکه روانه زندان بشن مستقیم میرن داخل شهرها و زندگی خودشون.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلاش 3 ساله طالبان برای کسب مشروعیت تا بحران بشری و اقتصادی، وضعیت زنان، آزادی‌های مدنی و بیان، امنیت و حکومتداری. نگاه ژرف و 3 سال سلطه طالبان بر افغانستان را در قالب گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها روز پنجشنبه 25 اسد مصادف با 15 اگست در برنامه‌های ویژه تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در آستانه 3 سالگی سلطه طالبان بر افغانستان، شماری از قضات زن در افغانستان میگویند تا کنون در وضعیت بدی قرار دارند و در خفال بسر میبرند و جهان آنها را فراموش کرده است. این قضات میخواهند که از این وضعیت نجات یابند. مرضیه بابکرخیل، قاضی پیشین که برای همکاران خود دادخواهی میکند، میگوید حدود 36 قاضی زن تا کنون به دلیل تهدیدات جانی از جانب طالبان در خفا بسر میبرند. همکارم جیلا نوری با شماری از قاضی ها و ساران ولان پیشین صحبت کرده و در مورد وضعیت آنها در حکومت طالبان گزارش تهیه کرده است که اینک با هم مشنویم.
و مجازات در خفا بسر میبرند. شمار از قاضیان زن که به عنوان قدرتمندترین و برجسته‌ترین زنان کشور در جامعه افغان ها شناخته میشدند، در وضعیت بدی گیر ماندند. این قاضی پیشین که نخواست اسمش افشا شود میگوید از زمان برگشت طالبان تا کنون زندگی اکثر افراد بخش قضایی و عدلی در خطر باقی مانده و دهها همکار خود را از دست داده است.
آزادی زندانیان، احکام صادره قضات بر علیه غاصبین و همچنان صدور فیصله های قضات بر علیه عاملین خشونت و سایر موارد دیگر، قضات را با تهدیدهای روحی، روانی و خطرات جانی مواجه ساخته. از اینکه هیچ مرجعی برای حمایت از قضات وجود ندارد، بنان این وضعیت دشوار جریان داشته و رفع نگردیده.
طالبان 3 سال قبل با ورودشان به شهر کابل دروازه های زندان های این ولایت و سایر ولایت افغانستان را گشودند و عفو عمومی اعلام کردند. در میان آزاد شدگان افراد از گروه طالبان، گروه های تبهکار، قاچاقچیان مواد مخدر و اختطاف کنندگان نیز بودند که تهدید جدی برای امنیت شهروندان کشور به خصوص قضات و کلای دفاع و کارکنان بخش عدلی و قضایی محسوب می شوند.
این تعداد از طرف خود طالب هست، از طرف داعش هست و خود طالب افهموزی طوری که قبلا هم گفتم افهموزی فقط به ظاهره، ولی اونا حقیقتا و فکر پیدا کردن کسانی که در ارگان های عدل قضایی کار میکردن و فکر شناسایی از او پیدا کردن از اونا هستن. و خودم شاهد از این هستم که چندین بار به اینا مواجه شدم که اینا از طریق فرماها خاص به دروازه خانه ها از طریق وکیلای گذر فرماها روان میکنن که اینا شناسایی کنن کارمندان سابقه.
مرضیه بابکرخیل، قاضی سابق افغان که اکنون در بریتانیا زندگی میکند، برای کمک و دادخواهی و خروج همه قضات زن از افغانستان فعالیت میکند.
در هر جایی که ما البته رفتم یا در سازمان ملل متحد که سال قبلی من رفتم برام اینکه قضات حرف زدم، این همه به خاطر ازی بوده که اونا یعنی سطح آگاهی بالاتر از ما دارن، مگر شرایطش ندارن و ما صرف باعث یک صدا برشان کار کردیم و کار خواهد کردم و فعلا ما 36 از قضات طبقه اوناس البته در اقلات بیسر نوشتی قرار دارن، کیسای دارن، کیسای پیوان و کیسای جرمنی.
تنها زندانیان آزاد شده تهدید برای قضات و وکلا شمرده نمی شوند، بلکه افراد گروه طالبان هم به شیوه مختلف در صدد انتقامجویی هستند. اکثر این کارمندان عدلی و قضایی از سوی اعضای گروه طالبان که قبلا به حبس محکوم شده بودند تهدید به مرگ شده اند.
تهدیدات شدید امنیتی علیه ما وجود دارد. در این مدت 3 سال تعدادی از ساران ماران ترور گردیده یا لادرک می باشند. انتقام های خصوصی وجود دارد. زندانیانی که بعد سر عفو عمومی طالبان آزاد گردیده اند، تهدید دیگری علیه ما و خانواده ما به شمار می رود. حتی اولادهای ما مکتب رفته نمی توانند. ما مجبور هستیم در حالت خفا زندگی نماییم.
نظام حاکم در افغانستان از 3 سال بدین سو مکان امن برای ارگانهای کشفی، قضات و سرانوالان نیست. در برخی از ولایات نیروهای طالبان قضات را احضار کرده و آنها را با قید ضمانت رها کردند و تعداد هم در نظارت خانگی به سر می برند. در نظام قضایی طالبان سیستم خاص وجود ندارد و محاکم به گونه صحرایی برگزار می شود و افراد غیر مسلکی این کار را انجام می دهند. اخیراً هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از اجرای حدود شرعی مانند قصاص و مجازات بدنی متهمان در محضر عام دفاع کرد و آن را در مطابقت با قوانین اسلامی خوانده است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را تقدیم می کنند. وقت خوش داشته باشید.